أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بحث ما که به نظام تربیتی رسید و اجمالی از این نظام تربیتی را در سوره های والعصر واللیل و سوره های دیگر قرآن اشاره کردیم که قرآن کریم به چیزی به نام نظام تربیتی تحت این عنوان اگر اشاره نکرده، اما به اون محتوای اون نظام، به اون نکات اصلی نظام تربیتی یا به سؤال اصلی مطرح در نظام تربیتی قرآن پاسخ داده. و این بحث بحثی بود در راستای مبانی نظام خانواده بود که عرض کردیم نظریه تربیتی و نظام تربیتی از مبانی اساسی نظام فقهی خانواده یا نظام حقوقی خانواده است که باید مورد توجه و عنایت قرار بگیره و قرآن اون رو مورد عنایت قرار داده و در احکام تفصیلی وقتی که وارد میشه یا بگیم تفصیل برنامه نظام خانواده میشه، به طور خاص به اون نکات تربیتی یا فلسفه تربیت که در نظریه تربیتی مطرح بود قرآن اشاره و گاهی تصریح و گاهی بیش از اشاره و تصریح اصلا تبیین میکند که ما برای تحقق این اهداف تربیتی ما این احکام را یا این تفصیل را قائل شدیم. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم و فصلناه تفصیلا، تفصیل کل شیء. تعبیراتی که قرآن دارد حاکی از این است که قرآن وقتی که وارد مقوله نظام میشه به طور دقیق این نظام را مطرح میکنه و به جایی میرسونه که نه فقط این نظام را ترسیم میکنه، بلکه نحوه تحقق این نظام را و نحوه رسیدن به اهداف را هم مورد کنکاش قرار میده. شما اگر یک مقایسه خیلی سریع و گذرا داشته باشید بین سوره علق با سوره مائده، یعنی اولین سوره‌ای که در اسلام در زمانی که قرآن نازل شد که سوره علق باشد، با سوره مائده که آخرین سوره در نزوله، میبینید که در سوره علق در حقیقت به این نظریه و نظام تربیتی به گونه این مجمل پرداخته، یعنی همه چیز را گفته با اشاره و گاهی با تصریح با همین تعبیراتی که بسیار گویاست و بسیار رساک. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. در همین پنج آیه اول قرآن کریم، یا هفت آیه اول قرآن کریم، در اینجا به تقریبا کل آنچه که ما مورد نیازمونه در بحث نظریه و نظام تربیتی به همه اون پرداخته در چند سطر، یعنی به موانع تربیت، به عوامل تربیت، به اون آغاز مسیر تربیت از کجا باید شروع بشه، که اینا بخشایی از اون نظام تربیتی هستن و به یک معنایی میتونیم بگیم حتی به فلسفه تربیت هم اشاره کرده. خب همین قرآن کریم بعد میاد در سوره های مختلف باز میکنه این معنا را. نمونهش را سوره العصر خوندیم که دیدیم اون سقوطی که در اینجا در سوره علق فرموده که انسان وقتی که خود را بی نیاز ببیند به سقوط کشیده میشه، به طغیان کشیده میشه، که این طغیان تعبیر دیگری است از همون سقوط یا در حقیقت خسران واقعی است. یعنی این تجلی طغیان در بردارنده اون سقوط حقیقی انسانه. بعضی ها میگن سقوط آزاد این روزا. خب این سقوط آزادی که این انسان میکنه و همه چیز رو از دست میده، قرآن در سوره والعصر همه رو باز کرده. والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد آمد یک منظومه اینجا مطرح کرد که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر. خب در حالی که اونجا در سوره قلم، در سوره علق، مثل یکی از سوره های نام های دیگر سوره علق هم سوره قلمه، چون فرمود علم بالقلم. در اینجا میبینیم که قرآن وقتی که به طغیان اشاره میکنه و علت طغیان، و قبل از این آیه در حقیقت انسان را به تواضع برای حق و پیوستن به خدا که اون اهرم اصلی تربیت انسانه و رشد انسان است، وقتی فرمود اقرا بسم ربک، دستور داد، دستور عمل داد، برنامه داد، اینم برمیگرده باز به بخشی از اون برنامه تربیتیه. یعنی تربیت از کجا آغاز میشه؟ از آگاهی یافتن، از تعلم، از فراگیری. فراگیری هم گام اولش خواندنه و در حقیقت ارتباط، یعنی ذهن این انسان باز بشه، فکرش باز بشه، بیاد با یک دانش الهی یا با یک انگیزه الهی در یک دریای وسیع علم الهی. علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. با ورود انسان به این صحنه دانش و اون نیازی که انسان در عمق وجودش به خدا داره که خلق الانسان من علق، این انسان باید این مسیر رشد و تکامل رو به سوی خدا که به نام او آغاز کرد و در حقیقت او را هدف قرار داد، باید به سوی او حرکت کنه. ولی این انسان چه می شود که در اول راه، وسط راه زمینگیر میشه و گرفتار طغیان میشه. خب اینجا مجملی از اون نظام تربیتی در این سوره اومده، بلکه اون مقاطع مهم، یعنی اون مهمترین آسیبی که به رشد انسان وارد میشه، به این مهمترین آسیب و اون قله‌ای که باید انسان بهش برسه، یعنی هدف و حرکت انسان به سوی این هدف در این مسیر زندگی از راه دانش، کسب دانش و کسب فیض الهی، و به مهمترین مانع رشد انسان. کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى. بعد راه علاج و پیشگیری و راه درمان رو هم اینجا اشاره میکنه. خب این یک نظام تربیتی به تمام معنا میتونیم بگیم در این مقطع از سوره نهفته است. حالا بقیه سوره هم مکملهایی داره، تطبیقاتی داره برای این نظام و رهنمودهایی که بعدن میده و انسان را به دور شدن از طغیانگران و طغات دعوت میکنه و انسان را با ارتباط عمیق با خدا، با خضوع کامل، سجود و نزدیک شدن به این ذات حق، انسان را به سمت اون هدف میکشونه. خب این را شما که خیلی مجمله و خیلی خلاصه است، وقتی بیاید مثلا با سوره والعصر که اونم مجمله مقایسه میکنید، میبینید که تفصیلاتی در سوره والعصر آمده، یعنی اون ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر باز شده، این مجموعه از مقولاتی که انسان را از خسران میاره بیرون. به همین نسبت در صد و چند سوره، در 112 سوره دیگر قرآن کریم، این همون نظریه تربیتی، همون نظام تربیتی رو باز میکنه تا به جایی میرسه که در سوره مائده شما میبینید یک مجموعه مفصلی، 120 آیه است، این 120 آیه یه مجموعه مفصلی از احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جزایی در این سوره پمپاژ شده، اگر تعبیر درست باشه، و بسیار ریز و دقیق مطرح میشه که انسان در شگفت میمونه. بین اون اولین سوره‌ای که کل مسیر انسان را در یک قلم جنس خلاصه میکرد و این سوره‌ای که این همه احکام آورده و این جامعه از آن یک گام به سوی یک نظام بسیار متکامل جامع جهانی منتقل شده، این فاصله چجوری حاصل شده، این خودش جای بحث و تحقیق داره که این یکی از معجزات اسلام و قرآن کریمه که توانست این تحول را در یک مدت زمانی خیلی کوتاه به وجود بیاره. اما شاهد بنده در این عرض این است که شما ببینید این همون نظام تربیتی است، هی باز میشه تا به این تفصیل احکام میرسه. یعنی شما در سوره مائده یه منظومه ای از احکام جزایی، منظومه ای از احکام اجتماعی مربوط به مدیریت جامعه، مربوط به روابط خارجی، مربوط به روابط داخلی، مربوط به مسائل حقوقی، مربوط به چه عرض کنم، آنچه که در یک جامعه پیشرفته و متمدنی که مد نظر قرآن کریمه به گونه بسیار بسیار ظریف و مفصل با توجه به شرایع گذشته، یعنی به تورات موسی و انجیل عیسی نظر کرده و در اونجا قابلیت اسلام برای اجرایی شدن و تقدم اسلام بر بقیه شرایع را به گونه ای ظریف بیان کرده تا اینکه بگه این دین، دین خاتمه، واقعا الیوم اکملت لکم دینکم در اینجا تحقق پیدا کرده. این را با ادعانه، با ارقام، با ادله بسیار روشن و گویا، یعنی با سند داره قرآن این را بیان میکنه. خب میخوام بگم که هم اون چه که در سوره علق آمد نظام تربیتی است و همان چه که در اینجا اومده در سوره مائده در بردارنده نظام تربیتی است، ولی اینجا با باز کردن این رابطه، این نظام تربیتی که اونجا به اجمال اومد و چگونه اون نظام تربیتی خودش را در جای جای احکام اجتماعی و حتی فردی خودش را داره نشون میده، یعنی حتی وقتی که اونجا به شما دستور وضو گرفتن یا غسل کردن یا دستور طهارت به شما میده که کار فردی است، اونجا هم میاد این نمودی از اون نظریه و نظام تربیتی را در برای شما منعکس میکنه. خب دو نکته رو من اینجا خواستم با این مثال بیان کنم. نکته اول جواب یک سوال قبلیه که آقا این بحث نظریه و نظام تربیتی چه توفیری داره، چه فایده ای داره برای ما که میخواییم یک مثلا نظام اجتماعی یا بخواییم یک نظام خانواده که نظام اجتماعی خاص اخص از نظام اجتماعی عام بررسی کنیم، چه ضرورتی و چه لزومی داره و چه تأثیری داره در این مسیری که ما میخواییم طی کنیم. خب جواب این است که شما ببینید با این مقایسه شما ببینید چگونه آنچه که در سوره مبارکه قلم چون از یک منبع آمده و یک حکیم علیم نشأت گرفته این دو متن، میبینیم که آنچه که اونجا اومده به اجمال چگونه در جای جای احکام فردی و اجتماعی حضور داره این نظریه و این نظام چگونه داره خودش را نشون میده وقتی که وارد جزئیات زندگی ما میشه، یعنی وقتی به صورت قوانین تفصیلی و جزئی میشه باز خودش را حفظ میکنه. این فلسفه اون تربیت اینجا مطرحه و اون مسیر تربیتی مطلوب، اون شاهرایی که اسلام یا قرآن ترسیم کرده، این شاهراه اونجا حفظ شده. به هیچ وجه این تفصیلات باعث نمیشه که از این مسیر، از این چارچوب، از این اتوبان خارج بشه انسان، بلکه در راستای همین مسیر، همین صراط مستقیم، انسان متکامل میشه با قوانینی که به تفصیل میاد. یعنی تفصیل قوانین باعث یک نوع خروج از مسیر یا باعث عمل زدگی به گونه این که انسان فراموش کنه، به خدا که فراموش نمی کنه، ولی داره به ما میگه نباید فراموش کنید که شما در چه مسیری دارید حرکت میکنید. این مهمه، اینه که ما میخواییم کاربرد این بحث اینه که ما در استنباط احکام و در عمل به احکام در این دو حوزه، در حوزه استنباط و در حوزه براءت ذمه که تطبیق و عمل به احکام باشه، فراغ یقینی، مگه نمیگیم ما در اصول میخونیم اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است؟ در اشتغال ذمه ما به تکالیف و در عرصه فراغ ذمه ما از تکالیف، در هر دو عرصه دانستن و توجه به این نظریه تربیتی و نظام تربیتی مهمه. چرا؟ چون انسان با این غفلت، به تعبیر خود قرآن در سوره علق، ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا، انسان وقتی فراموشکار بشه یا احساس بی‌نیازی کنه، وقتی احساس بی‌نیازی کنه، میخوام برابرداری کنم از این آیه، وقتی انسان غفلت کنه از فلسفه وجودی این حکم، گاهی تطبیقش و اجراش برای حکم به صورت یک اعتیاد و یک امر معمولی متعارف دکوری خارج از محتوا میشه. مثل آدمی که فقط از نماز حرکات را میبینه، دل راست شدن، فقط اون ورزش جسمی را میبینه، فقط احساس میکنه که این سلولاش داره به حرکت در میاد، اما از لحاظ معنایی و محتوایی و روحی هیچ تحولی در خودش احساس نمی کنه. این انسان در حقیقت این نماز رو از محتوای اصلیش که فرمود ولذکر الله اکبر ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، این ناهی بودن نماز از فحشاء و منکر که اینطور خیلی روشنه دیگه، میگه نماز میخونی که از فحشاء و منکر دور بشی، کاملا تربیتیه و کاملا اینجا نحوه تأثیر گذاری این نماز، این عمل صالح، این صلات در رشد انسان، این را دقیق داره میگه، یعنی داره دیگه از این بیشتر آیه داره نازل میکنه برای اینکه شما بدانید که این نماز فلسفهش نهی از فحشا و منکره. وقتی که یک شخصی داشت با ریش و سبیلش بازی میکرد در نماز، پیامبر چه فرمودن؟ فرمودن که این اگر متوجه بود، حضور قلب داشت، گرفتار بازی با اعضای خودش نمیشد. این حالت خشوع و خضوع و توجه بر او غلبه پیدا میکرد و اصلا از این عالم رخت بر میبست، میرفت در اون عالم ارتباط با خدا. اما این انسان به دلیل اینکه دکور این نماز و ظاهر نماز فقط اهمیت داره میده، لذا مشغول بازی میشه، یعنی در نماز داره بازی میکنه و مشغول چیزای دیگه، اصلا ذهنش جای دیگه است. پس این نماز نماز نشد. این نماز یا در روزه فرمود که اگر واقعا این روزه گرفته، صامت جوارحه، جوارح او هم روزه میگیرند. اینجور نیست که روزه متعارفی که میگیره یه طرف، اما غیبتش را میکنه، دروغش را میگه، با دیگران برخورد بد میکنه، عصبانی میشه، خب این در حقیقت هنوز روزه نگرفته، این دکور را، دکور این، دکوراسیون این روزه است، اما روزه نگرفته حقیقتا. لذا فرمود پیامبر به اون خانم که غیبت میکرد، فرمودن که شما تو افطار کردی، اصلا تو روزه نبودی، چون گوشت برادر مؤمنت را خوردی با این غیبتی کردی. ببینید این تعبیرات، این ارتباطات، یعنی این تعبیرات از پیامبر صلی الله علیه و سلم نشون میده که کاملا بحث فلسفه تربیت و اون اصول تربیت باید مراعات بشه در این قوانین، وگرنه این قوانین ارزش خودشون رو از دست میدن و مثل میوهی که شما تازه از درخت بگیرید، پرتقالی که تازه از درخت بگیرید، این یک درجه از ویتامین ها رو داره، اما بعد از 10 روز وقتی این کنده شد و دور شد از اون درخت مادر، بعد از مدتی شما پرتقال رو میخورید، مزه هم داره، ولی در صد مواد مفیدش میگن خیلی خیلی کم میشه، یعنی به حد اقل میرسه. پس شما یه چیزی به نام پرتقال مزه میکنید، ولی این کجا و اون کجا، مثل فرض کنید لیموترش هایی که مثلا میگیرید، بعضی میگیرن لیموترش رو و باز میکنن، بعد از 2-3 روز میخوان همون باز شده رو بخورن، میگن دیگه خاصیت نداره، کل ویتامیناش، ویتامین سه هاش همش رفته، فقط ترشیش مونده. نماز ما هم گاهی اینجوری میشه که قرآن کریم وقتی میاد با یه آیه یا چند آیه اون اثری که مطلوبه برای نماز داره بیان میکنه، یعنی میگه من دنبال این هستم، اگر نماز رو تشریع کردم به خاطر این هدف بسیار بزرگ این نماز تشریع شده. خب پس حضور، برگردم به اصل بحث، حضور اون فلسفه تربیت و اون چگونگی تربیت که در نظام تربیتی مطرحه، حضور اینها در جای قوانین خانواده یا نظام سیاسی یا نظام اقتصادی یا نظام جزایی، در جای این منظومه ها باید حضور داشته باشه و این مجتهد ما و مستنبط ما باید حین استنباط باید توجه داشته باشه که چی داره استنباط میکنه و برای چه هدفی داره این استنباط انجام میگیره، که خدای نکرده در استنباط بیراهه نره و به دکور و ظاهر یک حکم نچسبه و محتوا و روح اون حکم را از دست بده. ولذا تطبیق او در مقام تطبیق هم مکلف اگر متوجه نباشه ممکنه دکور و ظاهر اون حکم را بگیره و اون خمیرمایه حکم را از دست بده و در نتیجه بین عمل صحیح و بین عمل مقبول فاصله میفته. یعنی عمل دکورش و ظاهرش صحیحه اما عمل قبول نشده، مثل کسی که پاسخ داده ولی این پاسخ مقبول نیست چون این پاسخ نهایی نشده، به نتیجه نرسونده شما. خب این یک بعد، یعنی یک نکته بود که باید ما روش تأکید میکردیم که قرآن کریم توجه تفصیلی به این بحث دارد که ضرورت حضور اون نظریه و اون نظام تربیتی در جای جای نظامهای خودش. این یک نکته بود. یه نکته دیگری میخواستم من امروز عرض کنم، حالا این نکته چون قبلا هم اشاره کردیم الان با تفصیل وارد شدیم. نکته دوم که امروز در حقیقت درس اصلی ما بود این بود، میخواستم بگم که شما ممکنه این سوال به ذهنتون بیاد که آقا این سوره والعصر در یه آیه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، این چطور نظام تربیتی قرآنی در اینجا خلاصه شده؟ و یعنی چی کل این نظام تربیتی در این سوره آمده؟ خب اینجا ما یه بیان اجمالی داشتیم از این نکته حصری که آمده بود ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، چون در مقام بیان بود برای خروج انسان از خسران، پس هر چی که اینجا آمده در ذیل این، یعنی در بعد از الا، نشان دهنده اون درمان کامل برای اون درد و آسیب اصلی که انسان گرفتار او میشه و اول چی الخسران، انسان در خسرانه، همیشه در خسرانه، همیشه در حال از دست دادن سرمایه های خودش است مگر در این صورت. این حصر در اینجا نشان دهنده این که این نسخه کامل داده شده از طرف قرآن، این نسخه که اینجا پیچیده شده برای ما برای خروج از خسران، این بخشی از درمان نیست، کل درمانه به دلیل حصر. اگر تعبیر جور دیگر بود فرمود ان الانسان لفی خسر، برای خروج از خسران نیاز به ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر. باز اگر در مقام بیان بود مثل یه پزشکی که داره درمان کامل شما رو میده، باز مفید حصر بود و مفید این که این نسخه کامل بود. گاهی نه، طرف میخواد به موجبه جزئیه اکتفا کنه، میگه بله این درمانیست اما درمانهای دیگر هم هست، یا این فعلا آغاز راه مکمل هم داریم، اما اینجا این هست مفید این است که کل اون برنامه خروج از خسران در این چهار مقوله خلاصه میشه. خب این از یک طرف. حالا این رو مقایسه کنید با سوره مائده که 120 آیه، اون هم هر آیهش مثلا 3-4 سطره، هر آیهش 2-3 برابر سوره والعصر. اینا چه نسبتی با هم دارن؟ باید بگیم نسبت اجمال و تفصیل دارن. یعنی اونجا نظام منظومه تربیتی ما اومده، اینجا هم منظومه تربیتی ما اومده، اما اونجا کلیات اومده، یعنی عمل الصالحات، کل اعمال صالحه در سوره مائده باز شده، مصادیق این اعمال صالحه در خانواده، در جامعه، در سیاست، در رابط اقتصادی و در مثلا نظام جزایی چگونه ما باید برخورد کنیم که عمل ما عمل صالح باشه، باز شده در اونجا. یا تواصی به حق و تواصی به صبری که اونجا اومده مصادیقش چیه؟ باز شده. پس یه اجمال و تفصیلی ما بین این سوره های قرآن ملاحظه خواهیم کرد و این اجمال و تفصیل در حقیقت پاسخ این سؤال اصلی دوم ماست که قرآن در یک سیر تربیتی با تدرج از اجمال به تفصیل، به تعبیر خود قرآن، ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم، که این را فرمود وقتی که وارد تفصیل احکام شد و از ما خواست که حالا که ما خدا را و اون برنامه ریز را قبول کردیم و او را برای خودمون انتخاب کردیم که ولی امر ما باشه، خیلی خوب می‌فرماید این ولایت الهی، الله ولی الذین آمنو، این ولایت مستلزم این است که ما به همه ابعاد زندگی شما و بی ریزکاری های زندگی شما برسیم و قانون بهتون بدیم تا شما کمن و کیفن ارتباط خودتون را با خدا، با خودتون، با دیگران، با محیط تنظیم کنید. پس ما باید تفصیل به شما فصلنا و تفصیلا، باید به تفصیل با شما سخن بگوییم و در این تفصیل اون آنچه که اونجا خواستیم مراعات کن و کردیم. خب این نکته بسیار مهمه که قرآن بین اون سوره العصر و بین سوره مائده ما به جز اجمال و تفصیل چیز دیگری نمی‌بینیم. همون حضور اون نگاه تربیتی و نگاه جامع و نگاه جامعه شناسانه که اونجا بود، همین نگاه در اینجا هست، فقط با تفصیل. و بلکه وقتی وارد تفصیلات شدیم باز به شما نشون میدیم، فراموش نکردیم، هر حکمی که داریم بیان میکنیم میگیم این حکم باید اون اثر تربیتی خودش را باید بذاره، باید مواظب باشید که خروج از این مدار نداشته باشید. خب این نکته اولی که از این نکته دو، یعنی گفتیم دو تا بحث داشتیم، بحث اول که اون آثار و کجا این آثار با روشن میشه، نکته دوم این بود که رابطه بین اینا رابطه اجمال و تفصیله. حالا یه نکته هم در رابطه با همین اجمال و تفصیل من میخوام عرض کنم یا متمم این بخش دوم بحثمه، این است که ببینید در نظام تربیتی مجموعه از آیتم ها مطرح میشه. یعنی ما میگیم بعد از تعریف نظام میایم میگیم اهداف این نظام چیه، این اولین سوال. خب اهداف این نظام رسیدن به اون چه که در اون نظریه تربیتی گفتیم، اون فلسفه تربیت باید در اینجا حضور کامل و به صور عملیاتی داشته باشه. پس هدف اینجا شد یک رکن در این نظام. بعد گفتیم چی؟ در نظام ما باید چگونگی تحقق این فلسفه را دنبال کنیم. یعنی شما باید به عوامل تربیت، به موانع و آسیب‌های تربیت، به مراحل تربیت بپردازید. در این نظام آموزشی شما میایید آنچه را که در ذهن مبارکتون هست خوردش میکنید، میاد میگید خیلی خب این آموزش در چند ماده درسی، در چند کلاس، در چند مرحله، با چه ابزاری، کیا میتونن این برنامه آموزشی رو پیاده کنن، چه جور معلمی، چه جور درس بده، چگونه بیاد امتحان بگیره یا ارزیابی کنه. کل اینها رو که شما تعریف کردید شد نظام آموزشی. دقیقا مثل همین را شما در نظام تربیتی اینجا باید دنبال کنید. یعنی بگید که این تربیت با چه عناصری، با چه عواملی و چه موانعی برخورد میکنه و چه آسیبهایی در مسیر خواهد داشت، در چند مرحله این تربیت باید انجام بگیره، چه کسانی میتونند اون مجری مناسب و خوب این برنامه باشند، در چه فضایی این برنامه باید اجرا بشه، در چه مدت زمانی باید اجرا بشه. اینها رو که شما مشخص کردید در حقیقت یک نظام رو تعریف کردید. خب حالا چند تا از اینا در سوره العصر اومده برای اینکه ذهن شما نزدیک بشه به پاسخ به سوال اصلی مورد نظرم. چند تا از اینا در سوره والعصر آمده، اون مهمترینش آمده، اون قلم درشتش که در نظام مطرحه، در حقیقت اون عوامل اصلی تربیت. این عوامل تربیت زا که کل این تربیت دور محور اون محور میگرده، اینها در سوره والعصر آمده که حالا باز در سوره والعصر اگر دقت کنیم فقط این نیست، یعنی چندین محور قابل جستجوست. وقتی میگه آمنو عملو تواصو بالحق تواصو بالصبر، داره اون اقلام اصلی این نظام تربیتی را میگه و بعد داره نحوه تحقق اون را هم داره به نوعی داره بیان میکنه که با همکاری و همیاری اجتماعی و که همون تواصی به حق و تواصی به صبر باشه، که در حقیقت اون ضمانت های اجرایی یا اون پشتیبانی های لازم که باید در این نظام تربیتی بشه، اینا رو مورد توجه داره قرار میده. خب همین را هم ما در سوره مائده میبینیم، اما اونجا مفصل تر میبینیم. پس نتیجه من میخوام بگیرم که اگر ما بیاییم در سوره والعصر، در سوره واللیل، یا در سوره والفجر، یا در سوره های دیگر، ما میبینیم که تعبیرها متفاوته و گاهی مجمل گاهی مفصل تره. اینها گویای یک مسیر هستن، یعنی گاهی قرآن میاد روش دیگه، روش تربیتیش این است که یه نکته رو مطرح میکنه بعد این نکته رو باز میکنه، سوال مطرح میکنه بعد شما رو دنبال جواب خودش میکشونه. این تکنیک هایی است که قرآن مراعات میکنه برای رشد دادن ما در مسیر این نظام. همه اینها مطرحه و مورد عنایت و مورد توجهه، و لذا اگر بخوایم یک نگاه جامع و کاملی به نظام تربیتی قرآن داشته باشیم، تمام این سوره ها را با این تفصیلی که در نزول به وجود اومده، که در حقیقت با این نزول تدریجی قرآن گام به گام فرد و جامعه را به سمت تحقق اون نظام کشوند تا بتواند در بعد از بیست و اندی سال این آدمی که به زور یک آیه قرآن را میشنید و میفهمید، این انسان اینقدر ظرفیت پیدا کنه که یک سوره مثل سوره مائده را کامل به او بده و تلقی کنه و بفهمه که این قرآن چه چیزی از او خواسته. خب این یک تحول بسیار بزرگیه که طی این مدت در این جامعه به وجود اومد، لذا میتونه بخشی از این پاسخهای مورد نیاز ما را در ترتیب نزول سوره ها، یعنی در چینش سوره ها به ترتیب نزول میتونیم به دست بیاریم که قرآن چگونه عمل کرد تا اون به بار دیگر عمل قرآن که وحی الهی است با اون برنامه‌ای که قرآن برای تربیت انسان چیده، اینا حتما با هم تطابق دارن. یعنی از لحاظ تئوری و نظری میگم اگه انسان بخواد تحول پیدا کنه و رشد کنه، یک جامعه انسانی باید طی چند مرحله این نظام را بهش داد، نمیشه یک جا بهش داد. اگر شما الان به یک بچه کلاس اول ابتدایی یک در کتاب 600 صفحه‌ای یا 1000 صفحه‌ای بدید، ممکنه این فرار کنه از آموزش، ممکنه سکته کنه به خاطر اینکه با یک کوهی از مطالب برخورد میکنه که اصلا ظرفیت دیدنش و شنیدنش را نداشته باشه. اما همین انسان را شما طی 12 مرحله گام به گام میاریدش جلو تا اینکه این 600 صفحه را در سال 12 وقتی بهش بدید به راحتی اون را بخونه و بفهمه و امتحان بده و با موفقیت از این مرحله بگذره. شما چه کار کردید؟ ظرفیت سازی کردید. قرآن چگونه برای این انسان ظرفیت سازی کرد که طی چند مرحله او را از اون مقدار قابلیتی که داشت برای تلقی سوره علق الان به او این قابلیت را بدهد که بتواند مثل سوره مائده را، مثل سوره انعام را، مثل سوره اعراف را که سوره بسیار مفصلی هستند، اینها را به انسان بده و این انسان فرار نکنه و این انسان عقبگرد نداشته باشه، این انسان به اون اهداف نزدیکتر بشه. خب این هم خودش یک کاریه که این بخشی از اون نظام تربیتی خواهد بود که قرآن در اینجا هم تئوریش را گفته، یعنی تدرج در تربیت که از کلمه تنزیل ما این را میتونیم استفاده کنیم و نزلناه تنزیلا، ما قرآن را به تدریج فرود آوردیم و این تدریج یک رکنیست از ارکان تربیت انسان، کاملا این مراعات شده که قرآن یه فرود دفعی داشته به تعبیر بعضی مفسرین انا انزلناه فی لیلت القدر و یک نزول تدریجی داشته که کلیه سوره های قرآن برای جامعه انسانی، برای جامعه مخاطب اون عصر نزول این تدریجی بوده، حالت تنزیل بوده و نزلناه تنزیل و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. بنابراین این تدرج در نزول بخشی از اون ارکان تربیتی است و قرآن همین را تطبیق کرده، اجرا کرده، به اجرا در آورده در کار خودش، یعنی عمل به اون اصل نموده و در این تدرج از اجمال به تفصیل حرکت کرده و حتی بعضی از سوره ها همه اجزاء اون نظام را نگفته، دست روی مهمترین عنصر اون نظام که حالا من در تعبیرات و از تعبیرات مکتوبم عرض کردم محتوای تربیتی، یعنی آمنون، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، عرض کردم محتوای اون نظام تربیتی در اینجا اومده، به بار دیگر اون خمیرمایه اصلی که اگر اینا باشد اون نظام تحقق پیدا میکنه، اگر اینا یا یکی از اینا نباشد اصلا اون نظام تحقق پیدا نمیکنه، اون ارکان اصلیه نظام تربیتی اسلامه. بنابراین در سوره والعصر ما این چهار مقوله ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر رو اگر میبینیم به ذهنمون نیاد پس کو اون نظام تربیتی. ما اینجا میخوام عرض کنیم این منظومه ای از اعمال و رفتارهایی است که شالوده اصلی اون نظام تربیتی رو تشکیل میده که اینا در حقیقت ارکان اون نظام هستن که هر یک از اینها را شما از دست بدید اون نظام و هویت اون نظام را شما از دست میدید. بنابراین ما میتوانیم بگیم که نظام تربیتی قرآن در سوره والعصر آمده و همین نظام در بقیه سوره های قرآن به تفصیل تجلی پیدا کرده. این خلاصه عرض ما که یه وقت به ذهن نیاد که این چگونگی که اونجا گفتیم آیا این چگونگی واقعا در سوره والعصر بهش پاسخ داده شده یا نه اونجا در حد یک اشاره است، نه بیش از یک اشاره است، بلکه به مهمترین رکن اون نظام تربیتی اینجا پرداخته و اون رکن یا اون ارکان نظام تربیتی عبارت است از مجموعه رفتارهایی است که یا اعمالی است یا انتخابهایی است که باید فرد و جامعه اونها را داشته باشند تا اینکه هویت اون نظام تربیتی و اون خمیرمایه اصلی اون نظام تربیتی در این جامعه تحقق پیدا کنه. لذا شدن چی؟ جا از حصر هم جامع بودن را میفهمیم و هم از اینکه جایگزین نداشتن را ما میفهمیم و اینکه این تمام این نسخه علاج کننده بشر همینه. همه اینها را ما از حصری که در این سوره والعصر اومده میتوانیم دریافت کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.